چهارشنبه چهارم بهمن ماه 1357.
در میان خبرهای بامدادی یک گزارش از شوروی مخابره شده بود که مدعی بود
حوادث ایران نظر مقامات واشنگتن را که در رابطه با خاورمیانه و خلیج فارس قرار دارند به این معطوف کرده است که هیجانات ضد آمریکایی در ایران به حدی رسیده است که واشنگتن دیگر نمیتواند پایگاه‌های استراق سمع و جاسوسی آمریکا در ایران را حفظ کند، لذا آمریکا عجولانه سرگرم انتقال این پایگاه‌ها به یک نقطه دیگر در نزدیکی ایران است.
این مقاله افزوده بود
در حالی که ژنرال رابرت هایزر سرگرم رتق و فتق امور در ایران است، وزارت خارجه آمریکا از ولیعهد و معاون اول نخست وزیر عربستان سعودی فهد خواسته است به واشنگتن برود و به گفته رسانه‌های محلی قرار است در واشنگتن مذاکرات بسیار مهمی انجام گیرد. اما بر اساس گزارش‌هایی که در رسانه‌های آمریکا انتشار یافته است، تجهیزات جاسوسی الکترونیکی آمریکا قرار است در خاک ترکیه مستقر شوند.
در این گزارش آمده بود که
مقامات ترکیه با نصب هر گونه تأسیسات نظامی جدید در خاک خود مخالفت کردند، اما قرار شده است که آمریکا این تجهیزات را در یکی از پایگاه‌های خود در ترکیه مستقر کند.
این گزارش واشنگتن را به خاطر نصب چنین تجهیزاتی مورد حمله قرار داده بود. همچنین استقرار ناوگان آمریکا در خلیج فارس و هواپیماهای نظامی در عربستان سعودی مورد حمله قرار گرفته بودند و نویسنده هشدار داده بود که این تجهیزات نظامی تهدیدی جدی علیه مردم منطقه و آرمان آزادی ملی است. سفارت را به قصد ستاد مشترک ترک گفتم. ساعت کمی از 7 صبح گذشته بود و ترافیک سنگین بود. صبح‌ها ترافیک در تهران نه فقط سنگین بود که پر هرج و مرج هم بود. ترافیک در تهران هیچگاه منظم و مرتب نبود، اما این بار پلیس به کلی بی‌خاصیت و بی‌فایده شده بود. مردم و غیر نظامیان در خیابان‌ها به باز کردن راه اشتغال داشتند. ماموران امنیتی ما تردد صبحگاهی را پر دردسر می‌دانستند. در دفتر نسخه هایی از روزنامه های تهران جورنال و کیهان انگلیسی روی میز من قرار داشت که عناوین ناراحت کننده ای داشتند. تهران جورنال نوشته بود:
هفته آینده شورای آیت الله خمینی، بازرگان.
کیهان نوشته بود:
بختیار هیچ راهی ندارد، بازرگان.
مهدی بازرگان، رئیس نهضت آزادی ایران و نماینده برجسته آیت الله خمینی، مردی بود که احتمال می‌رفت نخست وزیر باشد. بازرگان مصاحبه مطبوعاتی مفصلی ترتیب داده بود. بازرگان گفته بود:
علی‌رغم حمایت گسترده از آیت الله خمینی، ترجیح می‌دهم که آیت الله بازگشت خود را به تهران به عقب بیاندازند تا دولت موقت بتواند تشکیل شود، احتمالاً زیر نظر بختیار. بختیار را 34 سال است که می شناسم و همیشه او را مردی منطقی، معقول و وطن پرست دانستم. اما آنطور که من می گویم نخواهد شد. آیت الله خمینی روز جمعه باز خواهد گشت و تصمیم بازگشت را هم شخصا خواهد گرفت و این تصمیم نهایی خواهد بود. پاورقی. لازم به یادآوری است که این عبارات برداشت آزاد هایزر از مصاحبه آقای بازرگان است و بدیهی است که قضاوت در مورد این مصاحبه از دیدگاه‌های مختلف فرق می‌کند.
بازرگان نگران بی‌ثباتی دولت بختیار بود. گفته بود که دولت بختیار به خاطر ضعف درونی خود سقوط خواهد کرد. بازرگان گفته بود:
تنها چیزی که بختیار میتواند به آن متکی شود ارتش است و ارتش نمیتواند او را نجات دهد، زیرا اعتصاب‌ها ادامه خواهد یافت و کارمندان دولت همچنان سر کار نخواهند رفت. لذا بختیار باید از کار کنار برود. این تنها راه دور کردن ارتش از مداخله است. در غیر این صورت خونریزی اجتناب ناپذیر خواهد بود، زیرا طرفداران آیت الله خمینی مصمم هستند که از او استقبال شایانی به عمل آورند و آیت الله خمینی به محض ورود شورای انقلاب اسلامی خود را منصوب خواهد کرد. با اعلام تشکیل شورای انقلاب، بختیار به هر حال باید سقوط کند، زیرا در چنین صورتی دولت او غیر قانونی خواهد بود.
البته موضع رسمی بختیار کاملا مخالف این نظر بود. به نظر او آیت الله خمینی به عنوان یک رهبر مذهبی باز می‌گشت. اگر آیت الله خمینی تشکیل چنین شورای را اعلام می کرد به آن توجهی نمی شد، مگر آنکه برای نصب شورا به جای دولت وارد عمل می شد که آن هم یک تلاش برای کودتا تلقی می شد و احتیاج به اقدامی سریع و مستقیم داشت. بدیهی بود که بختیار و بازرگان رو در روی یکدیگر بودند. در صفحه اول تهران جورنال عکس بزرگی چاپ شده بود که نیروهای نظامی را در حال رژه رفتن نشان می داد. سربازان لباس رزم پوشیده بودند و سلاح با خود حمل می کردند.
گارد جاویدان هنوز در حال پاسداری است. اگر آیت الله خمینی تصور کند که می تواند به سادگی پا به خاک ایران بگذارد و قدرت را در دست بگیرد و مثل آب خوردن این کار را انجام دهد، تیپ جاویدان از گارد شاهنشاهی را به حساب نیاورده است. دست کم این احساس وجود دارد که این افراد دیروز صبح در پادگان نظامی لویزان در میان ریزش باران توجه خبرنگاران خارجی را به خود جلب کردند. انتظار این است که این نیرو بعد از آموزش‌هایی که دیده است جان خود را برای حفظ شاه بدهد. برای آنها شاه فقط به مرخصی رفته و هر کس فکر کند که غیر از این است با آنها در جنگ خواهد بود.
طرح نمایش قدرت ارتش بخشی از برنامه‌های ما بود که توان و قدرت ارتش را به نمایش بگذاریم. ما طرح نمایش‌های دیگر را هم ریخته بودیم و قرار بود در سطحی گسترده‌تر و در برابر چشم مردم انجام شود. در روزهای آینده قرار بود ارتش به طور نمایشی به خیابان‌ها بیاید و نیروی هوایی در آسمان تهران عبور و مرور کند تا قدرت خود را زیر نظر دولت بختیار نمایش دهد. مردم باید می‌فهمیدند که نیروهای مسلح قدرت شکست دادن مخالفان و در هم شکستن اعتصابات را دارد. من دعا می‌کردم که خداوند کاری کند بختیار ارزش این سرمایه گذاری را بفهمد. آیا سفیر ما یا هر کس دیگری در رده‌های بالای سیاسی آمریکا می‌توانست کاری کند که او این ارزش را دریابد؟ مقاله دیگر صفحه اول کیهان حاوی عکسی از رمز کلارک دادستان آمریکا بود و از او نقل قول کرده بود:
آیت الله خمینی از حمایت 99% مردم برخوردار است.
ادعا کرده بود که در مدت اقامت 8 روزه خود در تهران هر کسی را که میتوانست است ببیند دیده است و به عقیده او 99% مردم پشت سر آیت الله خمینی هستند. این گزارش بعد از ملاقات کلارک با آیت الله خمینی در نوفل شاتو اعلام شده بود. او گفته بود که آیت الله به او هشدار داده است که خطرات فوری رو در روی ایران است. کلارک به سیاه حمله کرده بود و اظهار امیدواری کرده بود که سیاه و مشاوران آمریکایی در امور ایران و انقلاب ملی این کشور مداخله نکنند. واشنگتن با حمایت از بختیار که منصوب شاه بوده، اصول آزادی و حق حاکمیت بر سرنوشت مردم ایران را نقض کرده است. او گفته بود اگر جنبش آیت الله خمینی پیروز شود، این امیدها به وجود می آید که عدالت اجتماعی در ایران برقرار شود. در دفتر قره‌باغی از دیدن همین مقاله بر روی میز تعجب نکردم، اما انتظار غروری را که گروه از رژه نظامیان پیدا کرده بود نداشتم. شوق و شعف آنها زیاد از حد بود، زیرا برای آنها بودن در صدر خبرها تغییر بزرگی بود. اما بسیاری از افراد افسر ارتش در سطوح مختلف به دلایل امنیتی همسران خود را به خارج فرستاده بودند. در چند روز اخیر این افراد نتوانسته بودند از طریق تلفن با افراد خانواده خود تماس بگیرند، لذا تنها منبع اطلاعات آنان رسانه‌های همگان. سیستم تلفنی هنوز به طرز مؤثری عمل می‌کند، اما اینک در مکالمات راه دور استراق سمع‌های زیادی صورت می‌گیرد. به محض اینکه معلوم می‌شود مکالمه با پاریس صورت نمی‌گیرد، تماس قطع می‌شود. تقریبا روشن شده است که در مکالمات تلفن استراق سمع می شود و فقط مکالمات با پاریس به راحتی انجام می شود. این که اپوزیسیون از چه وسیله‌ای برای استراق سمع در سیستم تلفنی استفاده می کرد معلوم نبود، اما به نظر می رسید که آنها می توانند هر چرا که می خواهند کنترل کنند. لازم بود که برای فردا تظاهرات وسیعی ترتیب داده شود و باید مطمئن می شدیم که فردا هیچ تصویری از شاه حمل نشود. دیروز یکی دو عکس شاه سر دست نشان داده شده بود و ما معتقد بودیم که این کار باید کار اپوزیسیون باشد که عکس شاه را وارد تظاهرات کرده است، زیرا ما دستور قاطع داده بودیم که کسی عکس شاه را حمل نکند. تصمیم گرفتیم که تظاهرات برای سراسر روز تدارک دیده نشود. محدوده زمانی آن از 10 و 30 دقیقه تا 12 باشد. علت هم این بود که نمی دانستیم جمعیت چقدر خواهد بود. می توانستیم بعد از ظهر را به رژه ارتش در خیابانها اختصاص دهیم. می خواستیم ارتش به مردم نشان دهد که خوب لباس پوشیده، انضباط خوبی دارد و آماده است که از دولت حمایت کند. گفتم رژه فردا باید تکرار رژه دیروز لویزان باشد. این رژه بر تبلیغ علنی اپوزیسیون اثر خونسا کننده خواهد داشت. متوجه شدیم که بختیار می‌خواهد امروز لایحه ویژه‌ای تسلیم مجلس کند. یکی لایحه انحلال ساواک و دیگری لایحه تشکیل دادگاه‌های ویژه برای محاکمه سیاستمداران قبلی و تجاری که به فساد و سوء استفاده از قدرت متهم بودند. هر دو لایحه تلاشی از سوی بختیار برای کسب نظر موافق مردم. ساواک با شاه در ارتباط بود. هر حکومتی به چنین سازمانی احتیاج داشت، اما طبیعی بود که این سازمان باید نام دیگری می داشت. بدرعی اعلام کرد:
نیروهای پاسدار صلح ایران در جولان به ایران برگشتند. البته خب اینا از اون چه در ایران گذشته اطلاعات چندانی ندارند.
تولید نفت کمی بالا رفته بود و به 600 هزار بشکه در روز رسیده بود، اما این رقم هنوز 300 هزار بشکه کمتر از نیازهای داخلی بود. به نظر من گروه آماده بود که وارد بحث ورود آیت الله خمینی شود. گزارش روزنامه ها را یادآور شدم که اپوزیسیون می کوشد ورود آیت الله خمینی را به طور زنده از تلویزیون پخش کند. یک کمیته ویژه مأمور استقبال شده بود و روش هایی که باید در پیش گرفته شود طراحی شده. یکی از این تاکتیک ها این بود که راهپیمایان منظم حرکت کنند. شاید این تصمیم واکنش ملاقات بعضی از آنها با مقدم. یک تاکتیک دیگر این بود که مراسم استقبال هرچه ساده تر برگزار شود. مراسم اضافی از قبیل نصب طاق نصرت پیش بینی نشده. فعالیت های استقبال باید تنها با تأیید و اطلاع این کمیته انجام می شود. گروه دریافته بود که آیت الله خمینی نطق سیاسی خود را کجا ایراد خواهد کرد. این نطق در قبرستان بهشت زهرا ایراد شد. گفتم من دلیلی نمی بینم که از اپوزیسیون نخواهیم که مسیر حرکت را به ما اطلاع دهد. آن وقت می توانستیم تصمیم بگیریم که دولت کجا باید از او محافظت کند و کجا او به مردم خواهد پیوست. شنیده بودم که او نمیتواند با ایران ایر سفر کند و با یک پرواز ایر فرانس وارد تهران خواهد شد. اطمینان داشتم که اگر اینطور باشد نمیتوانند به ما دروغ بگویند، زیرا میتوانستیم از نزدیک شدن هواپیمای ایر فرانس به سادگی مطلع شویم. ربیعی و نخست وزیر در مورد بستن فرودگاه صحبت کرده بودند و گفته بودند که باند فرودگاه را با تانک خواهند بست. گروه در این مورد صحبت کرد که اگر مسیر او عوض شود چه خواهد شد. بی تردید چنین اقدامی اپوزیسیون را به خشم می آورد، اما فکر نمی کردیم که اوضاع از کنترل خارج شود. همه ما احساس می کردیم که این حرکت مسخره است که مسیر او را عوض کنیم. فکر می کردیم این احتمال بیشتر وجود دارد که او بلافاصله بعد از ورود دولت خود را تشکیل دهد. از آنجا که بختیار قبل از این اعلام کرده بود که چنین کاری غیر قانونی است، اوضاع به هم می‌ریخت و خون ریزی می‌شد. در کمال تعجب من، قره‌باغی شخصاً اعلام کرد:
شخصاً حاضرم خودم با این مسئله برخورد کنم و اگر لازم باشد 1500 تا 3000 نفر را دستگیر کنم تا نظم برقرار شد.
سخنان قره‌باغی هماهنگ با مشی بختیار. بهترین راه حل این بود که خیلی ساده اعلام کنیم که فرودگاه بسته است، اما باند فرودگاه را واقعا نبند. این کار به ما امکان می‌داد که راه تدارکات را باز نگه داریم و تخلیه افراد خودمان را هم ادامه دهیم. ما کار تخلیه آمریکاییان را از ایران شدت بخشیدیم. در بررسی نهایی تظاهرات طرفداران از دولت که قرار بود فردا انجام شود، خوشحال بودیم که پوشش خبری کاملی در استادیوم وجود خواهد داشت. با تظاهرات غیر نظامی صبح و رژه نظامی بعد از ظهر توانسته بودیم خبرنگاران بیشتری را جلب کنیم. به بررسی خبرهای بعد از ظهر پرداختم. متوجه شدم که کمیته استقبال از آیت الله خمینی توانسته است کارمندان پست را وادارد که به اعتصاب خاتمه دهند و کار پست را سر سامان دهند. کار پست یک ماه بود که تعطیل شده بود. کار تخلیه خارجیان سریعا در حال انجام بود و حالا تنها تعداد کمی از آنها باقی مانده بودند. انگلیسی ها رفته بودند. حدود 100 آمریکایی، 80 انگلیسی و چند نفر هلندی، استرالیایی و نیوزلندی باقی مانده بودند. اوضاع جالبی است. بنزین به اندازه کافی وجود ندارد. همه در حال اعتصاب هستند، اما خیابان ها پر از اتومبیل است. بیشترین ترافیک روز دوشنبه وجود داشت و آن هنگامی بود که سرعت اتومبیل ها در پایین شهر تهران به 1 مایل یعنی 1.6 کیلومتر در ساعت رسید. چراغ های راهنمایی هم خاموش بودند، زیرا برق ها رفته بود. اگر چراغی هم روشن بود، به عادت این روزها کسی به آن توجه نمی کرد.